بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب اول خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت و تعجیل در ظهورشون یه صلوات بفرستیم. خوشنودی قلب نازنین امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت ابن جعفر علیهم السلام، اینایی که ما بلخص ایرانی ها سر سفره امام موسای کاظمیم، هم خیلی از ساداتمون موسوی هستند و هم بسیاری از امامزادگانمون در واقع فرزندان حضرت موسی بن جعفرن، خاصه امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه. انشاءالله قدردان این نعمت باشیم و بیش از پیش بتونیم از این نعمتهای بی نظیر الهی بهرمند چیم، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خود وجود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم که در جای خودش بسیار بسیار حائز اهمیت، ما هر بار که قوم برنامه داشتیم سعی کردیم یه اشاره‌ای بکنیم، لازم میدونم که اینجا هم اول این نشست اولی عرض ادبی محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داشته باشیم. تو شعری که خوندن که حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام خطاب به دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه میفرمایند فداها ابوها، اهل بیت اهل قلوف و مبالغه و قربون بشم فدات بشمای مثل ماها نیستن. وقتی میگن پدرت فدات بشه یعنی اینکه جایگاه با عظمت این بانوی بزرگوار در جایگاهی است که امام معصومی همچین عبارتی رو میگن، این خیلی قابل توجهه. چه این که در مورد جایگاه ویژه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یک نقل تاریخی دیگه هم هست که خیلی قابل توجهه و اون این بوده که نامه هایی رو که شیعیان به صورت محرم شده ارسال میکردن برای حضرت موسی بن جعفر، اون زمانایی که خب میدونید حضرت موسی بن جعفر بخش زیادی از زندگیشون رو در اسارت و در زندان بودن، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجازه باز کردن نامه و جواب دادن سوالات شیعیان داشتن. ببینید چه جایگاه بالایی داشتن این بانوی بزرگوار که نامه‌ای که برای امام و تصمیم گیریش در شأن امامه حضرت فاطمه معصومه اجازه پاسخ دادن به سوالات شیعیان رو به جای امامشون داشتن. اینم باز نشون میده که با یک بانوی بسیار بسیار بزرگوار و استثنایی روبرو هستیم. البته شأن ویژه حضرت فاطمه معصومه بالاخص در ایران و به واسطه توجه علمای بزرگوار شاید خیلی بیشتر برای ماها روشن شد. شاید اگر به ما بود اینقدر متوجه این مقام شامخ نبودیم. ما البته از این غفلت‌ها تو زندگیمون کم نداریم. اگر برگردید به تقریباً 20-25 سال پیش که حالا من یادم میاد، شخصیت شخیص حضرت زینب سلام الله علیها هم انقدر که الان مورد توجه قرار گرفته مورد توجه نبود و عظمت وجود حضرت ابا عبدالله و بقیه اصحاب و یاران ایشون یه پرده انگار رو چشمای ما انداخته بود، از عظمت وجود حضرت زینب غافل بودیم، اگرچه هنوزم غافلیم، ولی خب خیلی فرق کرد. اگر دوستان به خاطر داشته باشن در این 15 سال اخیر خیلی متفاوت شد. اخیراً در 2-3 سال اخیر برای وجود نازنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها این اتفاق داره میفته که ما نسبت به این بانوی بزرگوار که ام المؤمنین هستن و مرتبتی بسیار بالا دارن، اونقدی که مادر صدیقه طاهره و همسر پیامبر گرامی اسلام هستند که جایگاه بسیار ویژه‌ای دارن، کم کم یک جریاناتی یه 2-3 سالی شروع شده که اگر پرده از روی چشمای ما بکشن در مورد حضرت خدیجه کبری، تازه با یک عظمتی روبرو میشیم که باورشو نمی‌کردیم و چقدر توسلات و برنامه‌ها اتفاق خواهد افتاد برای این بانوی بزرگوار. در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حالا به دلیل اینکه این وجود مقدس در ایران در واقع بودند و هستند و ما مزین شدیم، ما ایرانیان، خلاصه چشممون سرمه شده به خاک پای ایشون و اون دقتی که علما داشتن، یه ذره شخصیت حضرت فاطمه معصومه شاید از قبلتر مورد توجه بوده، که اینم خیلی چیز ارزشمندیه. به نظرم باید ممنون علما باشیم از حضرت آیت الله حائری که حوزه علمیه رو بردن در جوار حضرت فاطمه معصومه، که به نظرم یک کار شاید حتی نشه گفت هوشمندانه، به الهام الهی بوده. و بعد اون علمای بزرگواری که در کنار مزجع این بانوی بزرگوار در واقع شکل گرفتن و شاکلشون درست شد و اونجا هم در محضر حضرت در واقع یه جورایی در پابوس حضرت آرمیدن، یکم وضعیت شاید در مورد ایشون متفاوت باشه، اگرچه بازم همچنان اون پرده غفلت هست. اساساً از اینجا استفاده کنم، حسن سوء استفاده ای رو ببرم، ما یک پرده غفلت عمومی نسبت به مقام شامخ زن داریم. اگه الان آقای خواجه نگه، آخه داشتیم تو راه می اومدیم، گفت یه موضوعی مطرح کنیم، گفتم هر موضوعی مطرح بکنیم بالاخره، گفتم یه موضوع چالشی در جلسه را بندازیم، گفتم حالا هر موضوعی را بندازیم بالاخره حرفش میاد وسط، گفتم میخوایم در مورد زن صحبت کنیم، بعد مثلا حواسم نبود که بریم در مورد زن صحبت، دیدی آقای خواجه مسئله‌اش اومد وسط، بقیه موضوعات هم خواستین میاد وسط بالاخره. ما یه پرده غفلتی روی چشمامونه اصلا در مورد مقام شامخ زن، که متاسفانه هنوز نه فقط آقایون و خانوم ها، همه با هم دیگه نسبت به این غفلت دارن. نگه فقط ما آقایون مثلا قدر خانوم ها رو نمیدونیم، خانوم ها هم قدر خودشون رو نمیدونن و البته آقایون هم همینطور. یه حقیقت بسیار عظیمی در وجود زن قرار داده شده که هر حکمرانی در عالم، البته اینو فقط در حکمرانی های توحیدی شما مشاهده میکنید، و هر نظامسازی توحیدی اگه بخواد نظامسازی بنیادین اثرگذار ثابت و مستمر را بندازه، اولا باید روی مقام شامخ زن و احیای مقام زن کار کنه. به جد میشه گفت که مهمترین ویژگی حرکت انبیای الهی به سند مطالبی که در قرآن و در روایات مطرح شده، احیای مقام زن بوده، یکی از کارکردهای جدیشون، که در مورد پیامبر گرامی اسلام به وضوح در قرآن شما مشاهده میکنید که چه اهتمامی داره به احیای این ماجرا. و من فکر میکنم یکی از ارکان و شاخصه های انقلاب اسلامی هم که حالا در آستانه رحلت حضرت امام هم هستیم، اهتمام این انقلاب و خصوصا حضرت امام به مقام شامخ زن بوده. این خیلی موضوع جدیه، حالا ما نمیخوایم اینجا در موردش صحبت کنیم، فعلا نطق پیش از دستورمونه که یه ذره با توجه به اینکه جلسه مفصله دیگه، نطق اولش هم یکم مفصله، همه اینا رو دارم میگم که یه عرض ادبی کرده باشیم به محضر حضرت فاطمه معصومه، بگیم خود مقام زن نیازمنده به یه بازنگری و یه احیایی است، و به نحو اولا اونایی که برگزیدگان زنان عالم هستند، از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گرفته تا حضرت خدیجه و حضرت زینب و تا حتی حضرت مریم، حضرت ساره، حضرت آسیه، بانوان بی نظیر و بی بدیل قرآن کریم، که خدا وقتی میخواد برای مؤمنین مثال بزنه، دوتا مؤمن و دوتا بانوی بزرگوار رو مثال میزنه، یعنی میگه پیامبر برای همه مؤمنین اگر میخوای مثال بچه مسلمون مؤمن کار درست شیش دنگ درست حسابی مثال بزنی، بیا امرأه فرعون رو مثال بزن و مریم. خب این خیلی حرفه. از اون طرف میشنوید که امام صادق علیه السلام میفرمایند که ما حجت خدا بر مردمیم و مادرمان فاطمه زهرا حجت خدا بر ماست، نمیگن امیرالمومنین، نمیگن رسول الله. البته این حرف نقض مقام شامخ اون بزرگواران نیست، یا حضرت حجت که حالا امروز توفیق داریم هم در جوار جمع کردنیم، هم روز جمعه است و حالا عرض ادب محضر حضرت حجت هم که شده به ایشون، ایشون میگن تو روایت میگن دختر رسول خدا اسوه نیکوی منه، من برای خودم اسوه انتخاب میکنم، دختر رسول خدا رو قرار میدم. یکی بگه آقا شما آقایی مردی نمیدونم خانومه چه کاریه، نه خدا خانوم مثال میزنه، امام صادق حجت خدا رو حضرت صدیقه طاهره معرفی میکنن. این خیلی موضوع قابل توجهیه. فقط برای اینکه بهتون توجه بدم که اساساً وجود زن گویی خودش برای خودش یه محور جداست در نظام عالم، یه اشاره میکنم به مباهله. یک نکته بسیار ظریفی در مباهله هست، خیلی نکته جالبه. وقتی پیامبر گرامی اسلام دارن میرن مباهله کنن با مسیحیان نجران و اون ماجرای مباهله که مشهوره، تو آیه قرآن میگن که ما با خودمون کیو میاریم؟ انفسنا و نساءنا و ابناءنا. خب انفس که اونایی که انفسن هم میتونه مرد باشه هم زن باشه، درسته در اون ماجرا امیرالمومنین بودن ولی واژه انفس محدود در مرد که نیست، هم میتونه مرد باشه هم زن باشه، یعنی از صدیقه طاهره هم میتواند انفسنا باشد. ابناءنا هم میدونید که در عرب وقتی میخواد فرزند رو جمع ببنده با ابنا جمع میبنده، این ترجمه دقیق نیست، میگن پسران. ابنا یه عبارت شاملیه در قرآن، مثل ضمیر کم که وقتی میخواد مجموعه زنان و مردان رو صدا بزنه با کم عربی صدا میزنه، دیگه نمیگه مثلا کم و کن، نه جفتشون رو در ضمیر در واقع ظاهرن مذکر جمع میکنه. ابنا هم همینه، ابنا شامل پسر و دختر میشود. پس وقتی حضرت رسول میگن ابنا انا، درسته تو اونجا حسنین علیهم السلام بودن ولی حضرت صدیقه طاهره هم شامل میشه. این حضرت صدیقه طاهره در انفسنا میتواند باشد، در ابنا انا میتواند باشد، ولی در نساء انا نه امام حسن امام حسین میتونن باشن نه امیرالمومنین. از این خبرها نیست. بعد خب خیلی عجیبه، خب چرا نمیگن رجالنا و نساء انا؟ یعنی انفسنا داریم اما زن و مرد، یه دونم ابنا انا داریم اما دختر و پسر، و یه نساء انا داریم که کنه برای خودش یه مسیر اساسی جداگانه است که اتفاقا این در دعای امام زمان حضرت حجت هم هست. ابتدای مفاتیح رو که باز میکنید دعا از امام زمان هست، دعای امام زمانه برای امت، خیلی دعای نظیریه، خیلی دعای بی نظیریه که اللهم رزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، خیلی این دعا دعای بلندیه. بعد میرسن به گروه های جامعه اینجوری دعا میکنن و تفضل علی مشایخنا، یعنی بر پیران ما، علی مشایخنا بالوقار و سکینه. خب پیران میتوانن مرد باشن و زن باشن دیگه، و تفضل علی مشایخنا بالوقار و سکینه و علی الشباب بالانابت و توبه. خب جوونم میتونه هم دختر باشه هم پسر باشه دیگه. و علی النساء بالحیاء و الافه. نساء کلن دستبندی جداییه. حالا این عبارتی که میگم طنزه ولی میگم که توجه بدم خدا انگار اصلا آقایون رو حساب نکرده کلن. میگم طنزه به خاطر اینکه خدا مطمئنیم همه چی رو دیده. این عبارت نگاه میکنی اصلا هیچ حساب جداگانی برای رجال باز نکرده. در همه عبارت ها زن و مرد همه هستن، یه عبارت هایی رو گذاشته که فقط خانوم ها توش هستن و آقایون نیستن. خب چرا خدا؟ ما پس چی؟ اینقدر در نظام سازی از دعای حضرت حجت بگیرین تا آیه مباهله، اصلا وجود زن یه حجت اساسی جداگانه ایست غیر جنبه های دیگه حجت که در انفسنا و ابناءنا و نمیدونم اینا وجود داره، برای خودش یه حجت جداییست. تا حالا اینا رو ادامه بدم بعدا دوچار این شبهه میشیم که نکنه خانوم ها برتر از آقایونن، ما باید اونو جواب بدیم. ولی اینا رو توضیح بدی این ازش در میاد، مگه یعنی که مقاومت کنیم بگیم نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از این خبرا نیست، من ذکرن او انسا، اونی که با تقوا تره بهتره. ولی خدا برای جنس زن یک جایگاه ویژه‌ای از حجیت در عالم قرار داده که اون روایت هایی که از امام صادق و حضرت حجت و اینا براتون خوندم دیگه اونم خودش مؤید این ماجراست. اینو گفتم یه تلنگری باشه روی این موضوع، موضوع جلسه‌مون نیست ولی جای فکر کردن بسیار داره که ما همچین چیزی رو اساساً احیا نکردیم. این جایگاه خاص نساء انا که دارم عرض میکنم که یه چیز ویژه‌ایه که اصلا مردا توش نیستن، یعنی این احیای مقام اختصاصی زن است. نه اینکه زنان مانند مردان نقش آفرینی اجتماعی کنند. این احیاء یک مقامی است که اصلا مردی در آن راه ندارد. ما رو این اصلا کار نکردیم و اگرم بخوایم اتفاق ماندگار گسترده عمیقی رو در عالم رقم بزنیم، باید رو این موضوع کار کنیم که ان شاءالله به برکت حضرت فاطمه معصومه این حجاب غفلت از روی دیدگان ما و قلب ما برداشته بشه و مقام زن و خصوصا مقام زنان برگزیده عالم، خاصه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بیشتر از پیش بشناسیم. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.